ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایالات متحده آمریکا مانع صدور موتور هواپیماهای بوئینگ به ایران شد. هیئت پارلمانی انگلستان وارد تهران شد. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حذف صفرهای پول ملی در نیمه دوم سال 93 خورشیدی خبر داد. وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا با صدور فرمانی اضطراری عطف به قانون ضد تروریسم در کنترل صادرات، یک شرکت ترکیه‌ای را از صدور دو موتور دست دوم هواپیمای بوئینگ به ایران منع کرد. فرمان وزارت بازرگانی آمریکا که به امضای قائم مقام وزیر دیوید میلز رسیده است و روی کار تجاری شرکت هوانوردی و لوجستیکی سکای ترکیه، پویا ایر ایران و شرکت تجاری بین المللی آدائرو آمریکا ممنوعیت و محدودیت اعمال می کند. این ممنوعیت 180 روزه این شرکت ها را از خرید، فروش و حمل کالاهای آمریکایی که در فهرست نظارت بر صادرات قرار دارند منع می‌کند. مقام‌های وزارت بازرگانی آمریکا به آسوشیتد پرس گفتند که از فرمان‌های نظیر این تنها در مواقع نادری استفاده می‌شود که احتمال صدور قریب الوقوع کالاهای ممنوعه آمریکایی به برخی از کشورها از جمله ایران وجود داشته باشد. یک هیئت 4 نفره از پارلمان انگلستان صبح سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت را جک استرا، وزیر خارجه اسبق بریتانیا در دولت تونی بلر، بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هیئت پارلمانی انگلستان قرار است ملاقات‌هایی از جمله با علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و هیئت دوستی پارلمانی ایران و انگلستان داشته باشد. شبکه دولتی پرس تی وی ایران از نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه جک استرا در تهران خبر داده است. دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگوید حذف صفرهای پول ملی طرحی است که زمان اجرای آن به نیمه دوم سال 93 خورشیدی موکول شده است. محمد احمدی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که حذف صفرها به عنوان یکی از پروژه‌های بانک مرکزی در نیمه دوم سال آینده دنبال خواهد شد. دبیر کل بانک مرکزی در ادامه افزود بخشی از کارهای مربوط به حذف صفرها که مربوط به بانک مرکزی بود انجام شده است و اکنون سایر حوزه‌های تصمیم گیری باید به این موضوع بپردازند. از دیگر سو روز سه‌شنبه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در سرمقاله خودش خواستار شکل‌گیری یک جنبش مبارزه با فساد اقتصادی به نوشته این روزنامه شده است. رضا ولی‌زاده در همین ارتباط، در ارتباط با محافل اقتصادی ایران و فساد مالی، نظر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو جویا شده و ابتدا از آقای خاوند پرسیده که چه رابطه مستقیمی بین فساد مالی و توسعه اقتصادی وجود داره. فریدون خاوند:
هیچ اقتصادی نیست که به صورت مطلق از فساد مالی برکنار بمونه، منتها تفاوت بین کشورها از لحاظ دامنه فساد از زمین تا آسمان هست و ایران هم از لحاظ ارزیابی‌های بین‌المللی هم به تشخیص محافل کارشناسی داخلی در رده فاسدترین کشورها هست از لحاظ مالی. همین سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی نقی مشایخی از شرمندگی ایران و ایرانی می نویسد، از اینکه کشورشون از لحاظ فساد اداری و اقتصادی بین 177 کشور دنیا رتبه 144 رو داره. با چنین سطحی از فساد، این چرخ فعالیت اقتصادی است که از نفس میفته. نویسنده سرمقاله در مورد تأثیر فساد بر فعالیت اقتصادی بر چند مورد مشخص تأکید میکنه. ثبت یک شرکت 4 ماه طول میکشه و گاه برای انتخاب اسم شرکت و ثبت موضوع فعالیت باید رشوه پرداخت، و یا بعضی شعب بانک ها برای دسترسی به تسهیلات اعتباری رشوه مطالبه می کنند. با چنین وضعیتی چطور میشه ده ها سمینار درباره مسائل اقتصاد کلان برگزار کرد و صدها مقاله نوشت و انتظار داشت که اینها بتونه تأثیر بذاره بر واپسماندگی اقتصادی، چون که به قول دکتر مشایخی فسادی که نهادینه شده باشه حتی بدتر از تحریم کار میکنه و آینده کشور رو به نابودی میکنه.
خب چاره چی آقای خاوند؟ آیا سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد راهکاری هم ارائه میکنه؟
راه حلی که نویسنده این سرمقاله ارائه میده به راه انداختن یک جنبش مدنی مبارزه با فساد اقتصادی است که به نظر من منطقی ترین و عملی ترین راه حل است در شرایط فعلی. بسیج مردم در راه مبارزه با فساد و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و انتقال این اطلاعات به کمیته‌های ضد فساد همه و همه به مبارزه با این آفت کمک میکنه. میشه اضافه کرد که شبکه‌های اجتماعی هم میتونن در این راه بسیج بشن. بسیج مدنی به معنای وارد آوردن اتهام‌های بیجا به این و آن نیست. هدف این هست که یک جامعه برای بقای خودش به صورتی مسالمت‌آمیز و به شکلی متمدن اقدام بکنه.
آیا در کشورهای دیگه هم جنبش مبارزه با فساد اقتصادی شکل گرفته؟
ما در این زمینه یک متن بسیار مهم حقوقی داریم به نام کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد که در سال 2003 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و تا امروز 169 کشور اون رو قبول کردند، از جمله ایران که در سال 2009 میلادی این متن رو تصویب کرده. این کنوانسیون اهمیت زیادی قائل هست در مورد نقش جامعه مدنی در مبارزه با فساد. در خیلی از کشورهای دنیا از جمله آفریقا جامعه مدنی علیه فساد به پا خواسته. مورد بسیار مهم دیگه تلاش جامعه مدنی چین هست علیه این آفت که حتی باعث شده چند نفر از سردمداران حزب کمونیست این کشور افشا بشن. منتها در چین اگر فساد هست رشد بالای اقتصادی هم هست، در حالی که در ایران با این فساد گسترده رکود اقتصادی حاکم است و در نتیجه فشار فاسدها و راندخاران بیش از پیش بر طبقه متوسط و فقیران سنگینی می‌کند.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با خبری از ایران. رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان میگوید شمار مبتلایان به بیماری سرطان در این استان افزایش داشته است. محمد علوی در سخنانی در شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون با برشمردن این مشکل در استان خوزستان افزود که بسیاری از نوزادان تازه متولد شده به سرطان دچار میشوند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به موزل تخلیه فاضلاب برخی بیمارستان‌های اهواز در رودخانه کارون تصریح کرد که در هیچ زمانی میزان ورودی فلزات سنگین، مواد شیمیایی و صنعتی به این رودخانه بررسی نشده است. او در این حال اضافه کرد که 80% مردم استان خوزستان از آب کارون برای شرب استفاده می کنند. اما در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا در حمایت از دولت عراق ارسال هواپیماهای بدون سرنشین و موشک به این کشور را تسریع می کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با اعلام حمایت واشنگتن از دولت عراق اظهار داشت ایالات متحده رابطه و تعهدی مستحکم با دولت عراق دارد و ما مستقیما از واشنگتن و نیز از طریق سفارت خود در بغداد با رهبران سیاسی عراق در مورد راه‌های کمک به دولت این کشور برای شکست القاعده در حال تماس و رایزنی هستیم. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز شورشیان پیام مقاومت دادند و میگویند تصمیم دارند سران قبایلی که از دولت عراق حمایت میکنند و نیز به گفته آنها کسانی را دست نشاندگان حکومت بغداد هستند مجازات کنند. آمریکا به رغم حمایت از دولت نوری المالکی اعلام کرده که نیروی نظامی به عراق نمیفرستد. جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده است که از دولت عراق در جنگ با شورشیان حمایت میکند. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. آقای بایدن در این تماس تلفنی نگرانی خود از تشدید خشونت‌ها و وارد شدن صدمات به شهروندان عراقی در برخورد با شبه نظامیان را به اطلاع نخست وزیر عراق رساند. معاون رئیس جمهوری آمریکا از همکاری نیروهای نظامی عراق با سران قبایل منطقه در جنگ با شبه نظامیان تندروی گروه دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده حمایت کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در این باره صادر کرده است، آمده نخست وزیر عراق بر اهمیت همکاری نزدیک با رهبران و جوامع سنی برای منزوی کردن نیروهای افراطی تاکید کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شاید هنوز شنوندگانی باشند که فرصت نکردند امروز به پیشخوان روزنامه فروشی ها سری بزنند و تیترهای مهم روزنامه ها رو بررسی کنند. اما بپردازیم به تیترهای مهم یا عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته.
امروز دو روزنامه ابتکار و شرق گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردند و نوشتن که در روزها و هفته‌های اخیر شماری از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی فشارهای خودشون رو بر وزارت خارجه افزایش دادن، حتی بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر تشکیل یک کمیته یا شورایی برای نظارت بر مذاکرات هستی در مجلس شورای اسلامی. روزنامه ابتکار در این باره نوشته که روز گذشته باز هم این خبر بار دیگر در صدر اخبار رسانه‌ها در ایران قرار گرفت، به این دلیل که ابتدا آقای حسام الدین آشناتی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد که دولت تشکیل چنین شورایی در مجلس رو نپذیرفته، اما ساعتی بعد آقای حسام الدین آشنا این حرفای خودش رو تکذیب کرده. روزنامه ابتکار در این حال نوشته که به نظر میرسه که این فشارهایی که اصولگرایان وارد می‌کنن بر وزارت خارجه می‌تونه در تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی مشکلات و چالش‌های داخلی ایجاد بکنه. اما روزنامه شرق گزارش دیگری در همین مورد منتشر کرده. این روزنامه نوشته که هفته نامه 9 دی که متعلق است به اصولگرایان و آقای رسایی که یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری است، خبری رو منتشر کرده. البته این روزنامه شرق نوشته که این خبر مستند نیست، اما در این خبر تاکید شده که مدیریت پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه پس گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده. البته روزنامه شرق از قول یک منبع آگاه که اسمش رو منتشر نکرده در وزارت خارجه نوشته که چنین خبری صحت نداره.
روزنامه آرمان نظر 14 تن از مداحان سرشناس درباره تیراندازی محمود کریمی، یکی از مداحان به خودروی یک زوج جوان در تهران رو منتشر کرده. این مداحان چه گفتن؟
اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، شماری از این مداحان مثل آقای یدالله بهداش، علی آینه‌چی، جواد هاشمی، جواد حیدری و همچنین سلیم مؤذن‌زاده گفتن ما اطلاعی از جزئیات این درگیری و تیراندازی آقای محمود کریمی که از مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم هست نداریم. و البته این مداحان گفتن که ما چیزی خبری درباره صدور مجوز حمل اسلحه برای مداحان هم از این ماجرا هم اطلاعی نداریم و خودمون هم اسلحه نداریم. حتی آقای احمد صالحی خانسالی دیگر از مداحان تاکید کرده که شلیک گلوله از سوی آقای محمود کریمی و با اسلحه‌ای گفته مقام‌های نیروی انتظامی مجوز هم داره باز برای جامعه مداحان و چهره‌های مداح در ایران خوب نیست. اما برخی دیگر از مداحان اونطوری که روزنامه آرمان نوشته مثل مرتضی طاهری گفتن ما اسلحه داریم و حمایت کردن از اقدام آقای محمود کریمی که به خودروی یک زوج جوان بنوشته رسانه ها در شامگاه 5 دی ماه شلیک کرد.
و روزنامه جامعه جام از کاهش قیمت مواد مخدر در ایران خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه جامعه جام به نقل از مقام هایی در شورای مبارزه با مواد مخدر نوشته که در ماه های اخیر قیمت مواد مخدر به ویژه هروئین و شیشه در ایران کاهش پیدا کرده. این روزنامه نوشته که در پایان ماه آذر هروئین قیمتش در ایران به کیلویی 10 میلیون تومان کاهش پیدا کرده و شیشه هم به کیلویی 15 میلیون تومان. البته روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که این قیمت خرید و فروش کلی مواد مخدر هست و در خرده فروشی مواد مخدر به نوشته روزنامه جامعه جمع این قیمت ها حدود دو برابر میشه. نکته مهم این که روزنامه جامعه جمع تاکید کرده ارزاق عمومی و مایحتاجی که مردم نیازمند اون هستن روز به روز در ایران گران میشه، اما این روزنامه نوشته مواد مخدر برعکس در حال ارزان شدن هست.
با گفتگویی که شهرام رفیع‌زاده با ما داشت و نگاه او به تیتر مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت، به پایان این بخش خبری نزدیک میشه.